بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که اصول عملیه آیا حریف استصحاب هستن؟ اگر جای استصحاب چیزی میگفت میتونن این اصول عملیه با اون مخالفت بکنن؟ گفتیم اصالت البراءه که هیچ قدرت مخالفت نداره، چه عقلیش و چه شرعیش. و اما اصالت الاحتیاط چی؟ اصالت الاحتیاط میتونه معارضه بکنه با استصحاب که مثالش هم زدیم. الان شما چند فرسخی رفتی نمیدونید مسافر شدی یا نه، که شبهه موضوعیه بشه با، چون شبهه حکمیه شو باید احتیاطاً هر دو رو بیاره، نه شبهه موضوعیه است. میدونه 8 فرسخ مسافر، نماز قصره، اما نمیدونه 8 فرسخ شده یا نه. در اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا اصالت الاحتیاط میگه هم نماز قصر بخون هم تمام. چرا؟ برای اینکه شما نمیدونی مسافر شدی یا نه. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، شما بعد هر دو نماز قصر و تمام رو بخوانید تا بدونید بری از ذمه شدین، و الا بخواییم به یه دونه اکتفا بکنین شک در براءت ذمه داری و احتمال عقوبت داری. اینجا احتیاط عقل به شما میگه دوتا بیا. خب موضوعش چیه؟ شک در براءت. اینجا اگر شما استصحاب بکنی شکی نمیمانه، چون استصحاب دلیل شرعی تعبدیه، مفید قطع تعبدیست. وقتی شما استصحاب کردی عدم تحقق سفر را، معنیش اینه که همون یه دونه نماز تمام بخون کفایت میکنه. خب ببینید الان اونجا عقل میگفت چون شما شک در براءت ذمه داری، با آوردن یه دونه نمیدونی بری از ذمه شدی یا نه، دوبو میرم بیار. اینجا شما به وسیله استصحاب میشی بری از ذمه، البته تعبدن، یعنی قطع داری که به وظیفه شرعی عمل کردی. اون براءت ذمه که شک داشتین از بین میره، اون احتمال عقوبتی که داشتین از بین میره. نتیجتاً پس اصالت الاحتیاط، قاعده احتیاط هم قدرت معارضه با استصحاب رو نداره. حالا استصحاب اشتغال چی؟ این قاعده اشتغال بود. استصحاب اشتغال اینجوریه، من یه دونه تمام خوندم، شک میکنم بری و ذمه شدم یا نه، استصحاب میکنم اشتغال رو، پس میگم یه دونه قصرم بیا. ایشون میگه این لغوه. خب همین کار خود قاعده اشتغال میکنه، اگه بناس یه دونه قصرم بیاری به همون دستور قاعده اشتغال بیا، نمیدونی بری از ذمه شدی یا نه، بلنش یه قصرم بیا. لغوه که شما استصحاب اشتغال بکنی بعد بگی بلنش یه نماز قصر. ولی اولا و ثانیا تعارض استصحابه اینه که درس امروزمونه، تعارض استصحابه اینه. این استصحاب میگه یه دونه بس همون تمام، ولی استصحاب اشتغال میگه نه بلنش یه دونه قصرم بخون. پس نتیجتاً معلوم شد که استصحاب یعنی اصالت الاحتیاط، او هم قدرت معارضه با استصحاب رو نداره. بعد رسید به آخرین اصل عملی و او اصالت التخییره. نمیدونم امروز ماه رمضانه که روزه واجب باشه، یا اول ماه شواله که روزه حرام باشه. در اینجا عقل میگه مخیری، شما که الان متحیری که امروز آیا ماه رمضانه یا نه، متحیری. عقل با آدم متحیر میگه شما مخیری، میخوای روزه بگیر میخوای نگی. خب موضوعش چیه؟ موضوعش تحیره. استصحاب میاد تحیر از بین میبره، ورود داره. یعنی وقتی شما استصحاب عدم هلال شوال رو کردین، از تحیر میایین بیرون، چون میشه ماه رمضان. و وقتی ماه رمضان شد حتما باید روزه بگیرین. در اون روایت قاسانی هم حضرت اول جواب استصحابی داد، ولو اسم استصحاب رو نیبردن، فرمودن الیقین لا یدخل الشک. شما تا دیرو یقین به ماه رمضان داشتی، به خاطر شک امرو اون یقین رو از دست نده. یعنی استصحاب اقتضا میکنه باید روزه بگیری. بعدم متفرعه برو فرمودن افطر للرؤیه، اگر میخوای افطار بکنی باید رؤیت بکنی. تو هم که رؤیت نکردی، پس امروز که مردد است بین آخر شعبان و اول رمضان، روزه واجبه. خب تا اینجا خوندیم آقا که هیچ یک از اصول عملیه قدرت معارضه با استصحابو ندارن. حالا اگه استصحاب با استصحاب معارضه کرد، تا حالا چی بود؟ اصلای دیگه با استصحاب معارضه میکردن، اصالت البراءه، تخییر، احتیاط، اونا معارضه میکردن، میگفتیم استصحاب مقدمه بر اونهاست. حالا استصحاب با استصحاب معارضه میکنه، یعنی یک استصحاب یه حکمی میکنه، یه استصحاب یه حکم دیگری میکنه که به این میگن تعارض استصحابین. ایشون میگه خیلی مسئله مهمیه این که انسان باید دقت داشته باشه ببینه کدام اینا سببیه کدام مسببیه تا بتوانه اصلو در اون سببی جاری کنه. عمل کلام فی تعارض الاستصحابین، دو تا استصحاب در یک موضوع با هم تعارض میکنن. و هی المسئله المهمه فی باب تعارض الاصول، خیلی مسئله مهمیه هم در باب تعارض اصول و هم در باب تعارض فروع. ایشون میفرماد لذا اختلف فیها کلمات العظما فی الاصول و الفروع. چند تا مسئله هست که آقای علامه با محقق اختلاف نظر دارن در مسائل فرعیه. خلاصه این یه مسئلهیه که خیلی ثمره داره. علما هم در مباحث اصولی که چی کار کنیم، این استصحاب رو بر اون استصحاب مقدم کنیم یا او رو بر این مقدم کنیم، هم در مسئله اصولیش و هم در بعضی از مسائل شرعی کما یظهر به تتبع، یه قدری تتبع بکنیم متوجه میشیم که خلاصه مطلب مسئله خیلی مسئله مهمیه و باید دقت کرد. فعلا عنایت بکنید، ایشون استصحاب رو میخواد یه تقسیم خلاصه سرانگشتی بکنه، خیلی روان، خیلی مختصر. این تقسیم آقا من یه موقعی شمردم 36 صورت میشه، یعنی تعارض استصحابین 36 صورت میشه انسان تصور بکنه. ولی ایشون به نحو فهرست میگن گاهی استصحابین وجودیه اینه، گاهی عدمه اینه، گاهی حکمه اینه، ببینه هر کدومین اقسامی داره. با ایشون اینجوری میگه اگر حوصله شو دارید اقسامش میخوایید به ضوابط آقای آست ابراهیم موسوی قزوینی، یکی دو سه بار اسم این بزرگوار رو ما آوردیم، به اونجا مراجعه کنید. این کتاب چون خیلی قدیمیه صفحه بندی نداره، اونی که من دیدم هیچ صفحه بندی نداشت، نمیدونم اخیراً چاپ شده یا نه. 5 صفحه مونده به آخر استصحاب، مثل خود ما الان 5-6 صفحه داریم به آخر استصحاب، مال ایشون هم 5-6 صفحه مونده که دیگه استصحاب تموم بشه، بعدش اجتهاد و تقلید شروع میکنه. 5-6 صفحه به آخر استصحاب و قبل از بحث اجتهاد و تقلید مرحوم آقای قزوینی 36 صورت، البته دقت میخواد، شاید هم کمتر بشه یا بیشتر بشه. خلاصه تمام صور استصحابین متعارضین رو فقط ایشون متعرضه، ایشون هم به اون تفصیل نمیگن، فقط اجمالن. منم اجمالشو میخونم این چند صورتو تا اینکه بعد یکی دوتا مثال بزنین که یه قدری ذهن آماده تر بشه. فعلم ان الاستصحابین المتعارضین ینقسم الى اقسام کثیره، 35-6 صورت تصور میشه. چرا؟ برای اینکه من حیث کونه ما موضوعیین، هم این هم او هر دو موضوعیه، گاهی هر دو حکمیه، گاهی مختلفه، یکیش حکمیه یکیش موضوعیه، گاهی هر دو وجودیه اینه، گاهی هر دو عدمیه اینه، گاهی مختلفه، یکیش وجودیه یکیش عدمیه، گاهی کونهما فی موضوع واحد، گاهی دوتا استصحابا در یک موضوع جاری میشن، گاهی نه این دوتا استصحابا یکیش در یه موضوع یکیش در یه موضوعی دیگه. دوباره گاهی تعارضهما به انفسه ما، گاهی تعارض این دوتا استصحاب به نفسه. یکی دوتا مثال آخر سر میزنیم یه قد اینا روشن بشه، فعلا فهرستشو بخونیم. تعارضهما به انفسه ما، گاهی تعارض این دوتا استصحاب به نفسه، ولی گاهی به واسطت امر خارج، یه امر خارج اتفاق افتاده که این دوتا استصحاب ها با هم تعارض کردن الی غیر ذلک. الی غیر ذلکش هم این باشه، یکی از این دوتا استصحابا گاهی رجحان داره بر دیگری، گاهی نه متکافئ نه. پس الی غیر ذلک چی شد؟ این دوتا استصحاب متعارض گاهی احده ما یک رجحانی داره، مثلا با یه دلیلی موافقه. خب این استصحابی که با یک دلیل الان موافقه رجحان داره بر اون استصحابی که رجحان، یعنی دلیلی بهاش موافقت می. پس غیر ذلک هم دو قسم شد، این دو استصحاب متعارض یه وقت احده ما رجحان داره بر دیگری که بهش میگن متفاضلین، یه وقت نه رجحان نداره که میگن متکافئ. این اقسام خب من فقط یه دو سه تا مثال بزنم، با هر یکی سه چهار تا از اینا رو میتونیم جمع بکنی. مثلا الان میخوام یه مثال بزنم، هم وجودیین باشه، هم موضوعیین باشه، هم در موضوع واحد باشه، همینم رجحان نداشته باشه احد ما بر دیگری. اینا هم اقسام این بود دیگه. مثال اینه، یه آب قلیلی، عنایت بفرمایید، یه آب قلیلی ما دیرو داشتیم، آب قلیل پاک. دو حادثه برای این آب اتفاق افتاده، یکی اینکه ملاقات با نجس کرده، یکی همی که کر شده. دیروز قلیل طاهر بود، دو واقعه در این آب اتفاق افتاده، الان شده کر و ملاقات با نجس هم کرده. حالا من نمیدونم ملاقات با نجس اول بوده، کریت دوم که آب میشه چی؟ نجس. یا کریت اول آمده بعد ملاقات با نجس کرده، خبر ندارم. میبینم که یقین دارم این آب با نجس، فرض کنی یه تیکه مدفوع الان روی این آبه، خب با قائت الان ملاقات کرده، میبینم ملاقاتشو، از این ورم میبینم کر شده ولی خبر ندارم. کریت اول آمده بعد این یکی که مدفوع افتاده این تو که میشه پاک، یا نه اول با این مدفوع ملاقات کرده بعدن کریت شده، من خبر ندارم. خب عنایت بفرمین، اینجا دو تا استصحاب هر دو موضوعی. استصحاب میکنم عدم کریت را تا زمان ملاقات، میگم تا زمان ملاقات کریت اتفاق نیفتاده بود، آب میشه چی؟ میشه نجس. استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت، تا زمان کریت ملاقات نکرده، آب میشه پاک، یعنی بعد از کریت بوده. خب ببینید الان این مثال، هر دو استصحاب ها موضوعیه. اش عدم کریت حکمی تو کار نی، کریت و ملاقات که حکم نی، استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، استصحاب که میشه آب پاک، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت که آب بشه نجس. حالا این دو استصحاب الان معارضه میکنن، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت میگه آقا این آب پاکه، تا زمان کریت ملاقات نکرده، یعنی بعدا ملاقات کرده، آب میشه پاک. اون میگه نه، استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، پس این آب نجسه. یه استصحاب میگه آب پاکه، یه استصحاب میگه آب نجسه، در یک موضوع هم هست. ببینی وجودیه موضوعیه در یک موضوع هم هست، یعنی این آب موضوعیه. اینه با موضوع قاطی نکنینا، موضوعیه یعنی حکمی تو کار نی. از عدم ملاقات تا زمان کر نسبت به همین آب، از عدم کر تا زمان ملاقات نسبت به همین آب. الان این یه دونه مثالی که دادیم تمام چند تا از اینا رو درست کرد. استصحابای ما وجودیه اینه، موضوعیه اینه، و در یک موضوع و در یک چیز واحده و به انفسه ما هم هست، یعنی به نفسه این استصحاب با اون استصحاب با هم دیگه تعارض دارن در مقابل خارج، که عرض کردیم گاهی از اوقات این تعارضا به خاطر خارجه. مثلا دو تا ظرف داشتیم هر دو پاک بوده، حالا علم اجمالی پیدا کردیم یکی از اینا نجسه، علم اجمالی این دو ظرفی که استصحاب عدمی، بله اشتباه کردم، برای وجودیش مثال بعدی میزنم، معذرت میخوام. قرار استصحاب این عدمیه اینه، تا برای وجودیه اینش مثال بزنم. حالا فعلا یه دونه برای خارجش مثال بزنم، این مال چی بود؟ مال انفسه ما بود، یعنی این استصحاب به نفسه معارض است اون استصحاب. یه دونه برای امر خارج مثال بزنیم، دو تا ظرف داشتیم دیرو متیقن و طهارت، علم اجمالی پیدا کردن یکی از اینا شده نجس. خب حالا نمیدونم نجس کدومه، استصحاب طهارت این میگه پاکه، این پاکه چون دیری پاک بود، استصحاب طهارت اونم میگه اون پاکه. ببینین دو تا استصحاب اینه، وجودیه اینه، استصحاب طهارت اونم استصحاب طهارت، ولی از خارج. خارج کدوم؟ علم اجمالی، یعنی اون علم اجمالی باعث شد که من شک کنم آیا این پاکه یا این پاکه. غرض این مثالی که الان زدم مال این نیست که استصحاب این متعارضین از خارجه، یعنی به نفسه نی، یعنی اگر اون علم اجمالی من نبود به نجاست احده ما، این دوتا استصحابا با هم تعارض نمی کردن. خب حالا یه مثالم بدنیم برای وجودیه اینش. پس اون مثال عدم کریت تا زمان ملاقات، عدم ملاقات تا زمان کریت، این شد عدمیه اینه، موضوعیه اینه، در شیء واحد، اونم به انفسه ما. یه مثال هم برای وجودیش بزنیم که این مثال وجودی رو خودشون فردا میزنن که عمده بحث ما هم همونه، همون مثالی است که تا حالا یکی دو ساله هی به مناسبت ها اون مثال رو برای آقایون زدیم. دیروز یک آب کر مطلق داشتیم. خب آب کر مطلق چه حکمی داره؟ نجس هم شما داخلش بکنی منفعل نمیشه، نجس نمیشه. خب یک آب کر مطلق، یک لباس نجس یقینی هم داریم. من امروز این لباس نجس یقینی رو داخل این آب میکنم، درش میارم، شک میکنم آیا پاک شد یا نشد. چرا شک میکنی؟ برای اینکه نمیدونم آیا کریت و اطلاق او از بین رفته تا این پاک نشده باشه، یا کریت و اطلاقش هست که این آب پاک شده باشه. الان عنایت بفرمین، استصحابین وجودیه، از اون ور استصحاب نجاست لباس میگه این نجسه، نجس بود تا یه ساعت پیش. شما الان شک کردی این پاکه یا نه؟ استصحاب لباس میگه این لباس نجسه، ولی استصحاب کریت و اطلاق میگه آب پاکه، لباس هم پاکه. چون اگر شما استصحاب جاری کردی و گفتی آقا این دیروز کر بود و مطلق بود، نمیدونم از کریت و اطلاق افتاده یا نه، استصحاب اگر در او جاری کردی شما، آب میشه پاک، آب که شد پاک لباس هم میشه پاک. خب ببینین دوتا استصحاب، یکیش میگه لباس به نجاست باقیه، یکی دیگهش میگه نه خیر نجاست لباس از بین رفته. الان اینجا استصحاب حکمینه، چون نجاست و طهارت حکمه، البته حکم وضعیه ولی بالاخره حکم دیگه، نجاست و طهارت حکم وضعیه، وجوب و حرمت حکم تکلیفیه، ولی بالاخره ما حکم میخوان. خب این الان استصحابین متعارضین هر دو هم حکمی، یعنی یکی نجاست یکی طهارت و در شیء واحد هم هست، مثل همون قبلیه، یعنی در یک لباس الان دو تا استصحاب حاکمه، یکی میگه پاکه یکی میگه نجسه، به انفسه ما هم هست، مثل اون عین خارجی نی. خلاصه مطلب آقا همین دو سه مثال کافیه که ما این چند صورتی که خوندی از کردم 36 صورت تصور میشه. اگر رفقا حوصله‌اش دارن مناهج 4-5 صفحه مونده به آخر مبحث استصحاب، تمام صور رو اونجا پیدا بکنید. ولی شیخ اجمالا فرمودن این دو تا استصحاب متعارض، گاهی هر دو وجودیه گاهی هر دو عدمیه، گاهی یکی وجودیه یکی عدمیه، گاهی هر دو موضوعیه گاهی هر دو حکمیه، گاهی یکی موضوعیه یکی حکمیه، گاهی به انفس هماست گاهی من خارجه، گاهی مرجح داره احد هما گاهی نداره. 35-6 جور تصور میشه. ما با همین دو سه مثال که زدیم بسمونه دیگه، هم حکمی و هم موضوعی و هم وجودی و هم عدمی و هم شیء واحد، همه رو مثال زدیم با همین دو سه تا. حالا عنایت بفرمایید، استصحاب این متعارضین یا اونه یا اونه یا اونه که ایشون اجمالا فرمودن، الا ایشون میفرماد بله این استصحابا هم اختلاف دارن، اما اختلاف هذه الاقسام لا یؤثر فی حکم المتعارضین الا من جهت واحده. خب خیلی اختلافه، اون وجودیه این عدمیه، اون حکمیه این موضوعیه، ایشون میگه این اختلافا ها، اما اونی که مؤثر در حکمه یک دونه اختلافه و اون اختلاف سببی و مسببی. الان اون مثالی که براتون زدم همون لباس و آب، الان این سببی و مسببیه. الان من شک دارم این لباس پاک شد یا نه، سببش چیه؟ نمیدونم آب کریتش رفته یا نه. اگر آب کریتش باج بود که من شک نمی کردم، چون شک کردم که آب کریت و اطلاقش رفته لذا شک دارم که لباس من پاک شده یا نه. ایشون میگه بین اینا مهمه، کدوم؟ اونجایی که یکی مسبب دیگری سبب. الان اینجا هر دو حکمیه، هر دو هم در شیء واحده، اما این مهمه، اونای دیگه خیلی مهم نبود. مهم همینه که الان این یکیش مسببیه، یعنی استصحاب نجاست این مسببیه، ولی استصحاب طهارت سببیه. چرا؟ چرا من شک میکنم این لباس پاک شد یا نه؟ سببش این که نمیدونم آب اطلاق و کریتش از بین رفته یا نه. پس نتیجتاً ما راجع به این میخوام صحبت کنیم، اونی که خیلی مهمه همینه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد بین این اختلاف ها اونی که خیلی مؤثره یک جهته و اون جهت اینه، شک در احد الاستصحابین اما ان یکون مسببا عن شک فی الاخر. همین که الان خوندید، همین لباس آب شک در یکی مسبب از دیگریه، یعنی او سبب اینه این مسببه، من غیر عکس. این من غیر عکس رو دقت داشته باشین، الان میرسیم. این رد آقای نراقیه. آقای نراقی در کتاب مناهج صفحه 238 همون اول کتاب، ایشون داره بالعکس، ایشون میگه من غیر عکس. عنایت کردی؟ آقای نراقی میگه چی؟ میگه گاهی این سبب اونه و بالعکس اونم سبب اینه. ایشون میگه نه من غیر عکس. غلط بدانی، او تصریح داره به عکس، میگه همین طوری که میشه این سبب او باشه، او مسبب، او هم میتونه سبب این باشه و این مسبب. بالعکس ایشون میگه ممکنه این سبب باشه اون مسبب و بالعکس او سبب باشه این مسبب. ایشون میگه من غیر عکس، نمیشه همچی چیزی ما نداریم که این سبب بشه اون مسبب بعدم او سبب بشه این مسبب، چون دور لازم میاد، چون به اعتبار اینکه سبب این رتبهش مقدمه برونه، اون رتبهش مؤخره. اون وقت اگه او سبب بشه این مسبب، او رتبهش مقدمه این مؤخره، تقدم شی بر نفس میشه. غلط عنایت داشته باشی، این من غیر عکس، یعنی حتما به مناهج مراجعه بکنی. صفحه 238 ندارینم تو این کتابخونا هم، اما اولای صفحه 238 رو شما یه نگاهی بکنید، اون وقت میبینید که ایشون داره بالعکس شیخ ما میفرماد من غیر عکس. حالا یکی دو خط بعد میخونیم عبارتشو برد میکنیم. ایشون میفرماد یا اینه اما، یا این که احده ما مسبب از دیگریست و دیگری سبب اینه. اما دیگه عکسش نیست. یعنی چی؟ یعنی این سبب اون مسبب دیگه، نه این که اونم بتونه سبب باشه این مسبب باشه، این امکان نداره. این یکی که مهمه. و اما ان یکون شد فیه ما مسببن ان ثالث، یه وقت نه این دوتا استصحابا هر دو در عرض هم مسبب است از یه سومی. اون اولی رو بهش میگن طولیین، اونجایی که یکی سبب یکی مسبب، بهش میگن استصحابینه، متعارضینه، طولیین. میدونی چرا میگن طولیین؟ این سببه دیگه، این سبب اون مسببه، رتبه سبب اوله، رتبه مسبب بعدنه، در طول همه. اما یه وقتم نه ارضیینه. پس ببینید آقا، این بین اینایی که خوندیم، اونی که مهمه دو صورته. یک صورت اونجایی که طولیین باشه، که احده ما سبب دیگری و دیگری مسبب، میشه طولیین. یه وقت ارضیینه، این دوتا استصحابین متعارضین، اینا هر دو مسببن از یک امر ثالث، مثل همون عناین که مثال دادیم. الان ببینید دوت انا بوده، هر دو پاک بوده، علم اجمالی پیدا کردم یکیش نجسه، نمیدونم اینه نجسه یا اینه. استصحاب طهارت این دیرو پاک بوده الانم پاکه، استصحاب اینم میگه این دیرو پاک بوده الانم پاکه. ما شک داریم اینا مسببن از یه امر سوم، همون علم اجمالی. اون علم اجمالی که من در خارج دارم، که علم اجمالی دارم یکی از اینها ملاقات با نجس کرده، او باعث شده من دو تا استصحاب در عرض هم شک دارم، نمیدونم طاهره این ظرفه یا طاهره اون ظرفه. پس مثالش روشن شد برای دومی. اولی که طولی بود، مثالش چی؟ همون لباس، که این لباس مسببی بود، اون آب سببی، من غیر عکسه. دومی هم همین عناینی که عرض کردیم، که احده ما سبب از دیگری نیستن، هر دوی این دوتا استصحابا، استصحاب طهارت این، استصحاب طهارت این، اینا در عرض هم مسبب از یه امر سومی هن. اون امر سوم چیه؟ علم اجمالی من دارم به نجاست یکی از این دوتا، اون علم اجمالی باعث شده که دوتا استصحاب اینجا با هم تعارض میکنن. اولی رو میگن طولی، اما ان یکون مسببن ان شک فی الاخر رو میگن طولی، این که هر دو مسبب از یک سومی باشه او رو میگن عرضی. البته بله دیگه، این میگه این پاکه، قهرم معناش اینه که اون نجسته. بله عنایت بفرمونو، اولی اسمی دیدم داره، مزیل و مزار، به تعبیر آقای فاضل نراقی اگه مراجعه کردین، ایشون به جای طولیه مزیل و مزال داره، همون لباس ها، اون لباس ها که ما اسمشو گذاشتیم استصحابین طولیه، ایشون اسمشو میگه مزیل و مزال. مزیل یعنی ازاله کننده، یعنی من اگر اون استصحابو در آب جاری کردم زائل میشه استصحاب نجاست، وقتی میشه مزال. استصحاب طهارت آب میشه مزیل، اون نجاست و لباس آینه نجاستش که از بین بره میشه مزار، یعنی اون سببی ازاله میکنه این استصحاب نجاست رو. حالا ما به تعبیر ایشون کاری نداریم، این دو صورتی که ما مثال دادیم، اولی این سبب از او، اون مسبب از این، این میشه طولیین، هر دو در عرض هم مسبب از یک امر سوم، اون میشه عرضیین. و اما میخوام من غیر عکس رو بگیم، اما بودن شک در هر دو مسببن ان شک فی الاخر غیر معقوله. رد آقای نراقی. نراقی میگه همینطوری که میشه این سبب باشه اون مسبب، اونم میشه اون سبب باشه این مسبب، یعنی این به یه اعتبار سبب اونه ولی به یه اعتبار مسبب از اونه، اون دیگری به یه اعتبار سبب اینه به یه اعتبار مسبب. این غیر معقول همینه. حاج آقا رضای همدانی میگه غیر معقوله برای اینکه مستلزم دوره، همونی که گفتم. چرا؟ چون رتبه سبب اوله دیگه. الان شما میگی این سبب اونه، یعنی پس رتبه این مقدمه بر اونه و چون اون مسببه رتبهش مؤخره. خب اگر اونم سبب باشه این مسبب، رتبه اون مقدمه رتبه این مؤخره. دور لازم میاد، دور یعنی تقدم شیء الان. آقای نائینی تعبیر دیگه میکنه، هر دوش یکیه، من هر دو تعبیری میگم که هر دو در ذهن آقایون باشه. ایشون میگه علت این که غیر معقوله برای این که لازم میاد یه چیزی هم علت باشه هم معلوم، همونه با از کدام عبارت فرق کرده. الان شما میگی این سبب اون مسبب، خب این سببه یعنی این علت اونه، خب اگر او سبب باشه این مسبب اون علت اینه، یعنی یه چیزی لازم میاد هم علت باشه چون سبب از اونه، هم معلول باشه چون مسبب از اونه. قرارشون فقط میگه غیر معقول. شما غیر معقول هم با قول حاج آقا رضا میتونین تطبیق کنی. چرا غیر معقوله؟ چون مستلزم دوره، لازم میاد تقدم شی بر نه. و همچنین آقای نائینی هم میفرماد غیر معقوله برای اینکه لازم میاد یه چیزی هم علت باشه هم معلول. قرار غیر معقول بودن برای اینه. پس آقای فاضل نراقی حرفشون باطله. و ما توبه مله، اون چیزی که اون چیز کدومه؟ من تمثیل بالعامین منوج، اون چیزی که یعنی اون مثال عامین منوجی که توبه ملهو توهم شده برای چی؟ برای اینکه این سبب از اون سبب از این. متوهم چی؟ آقای فاضل نراقی. پس ما تو وهمه چی میشه؟ یعنی اون مثالی را که توهمه، عبارت کتاب و تو وهمه باید بخونی، اون چیزی که چیز یعنی تمثیل به عامین منوه، اون چیزی که توهم شده است برای این کار، کدوم کار؟ توهم شده که این سبب از اونه اون سبب از اینه، یعنی اون مثالی را که توهمه آقای فاضل نراقی اوائل صفحه 238 مراجعه بفرمایین، ایشون میفرماد یه مثالی آقای استاد ما مرحوم نراقی زده و اون مثال از اولم دیگه اسمش گذاشت روش توهمه، یعنی یه خیالی کرده ایشون. خیلی حرف باطلیه. تعجب آقای نراقی دعوتشو به این مطلب نکردن. خب اگر این سبب او باشه یعنی علت اونه، اگر اونم سبب این باشه یعنی اون علت اینه، لازم میاد یه چیزی هم علت باشه هم معلول. اما اون چیزی که استاد ما آقای فاضل نراقی در کتاب مناهج نقل کرده و مثال زده به آمین منوج، اون چیز درستی نی. این و انه از نظر ادبی عطف تفسیریه، یعنی توهم ایشون چیه اینه، دقت کردین؟ از نظر ادبی به اینا میگن جمله عطف تفسیری، یعنی هم عطف هم تفسیر میکنه جمله ما قبلو. چی توهم کرده آقای فاضل نراقی؟ ایشون توهم کرده که شک در اصالت العموم فی کل منهما مسبب ان شک فی اصالت العموم فی الاخر. ببینین فی کل منهما شک، ایشون اینجوری خیال کرده، گفته الان مثالشو میزنی، اصالت العموم فی کل منهما مسبب است از دیگری، یعنی اصالت العموم این مسبب از اونه، این اون سببه، اصالت العموم اون مسبب از این، یعنی این سببه. این حرفی که آقای استاد ما فاضل نراقی زده حرف باطلیه. چی فرمودن ایشون؟ فرمودن شک در اصالت العموم فی کل منهما سببون یا مسببون ان شک فی اصالت العموم فی الاخر. این ما تو و همه مندفعون، ما این مثال رو قبول نداریم. از کدیمی بخونیم سر مطلب برسه تا من مثالش از خارج توضیح بدم. مندفعون، ما قبول نداریم که همچی چیزی هم میشه که دوتا استصحاب با هم تعارض کنن، این سبب بشه اون مسبب، اون وقت اونم سبب بشه این مسبب، یعنی یه چیزی هم سبب بشه هم مسبب امکان نداره. چرا امکان نداره؟ لازم میاد شیء واحد هم علت بشه هم معلول، لازم میاد دور تقدم شیء بر نفس. ایشون میفرماد این حرف درست نی، این توهم از بین میره برای اینکه شک در اصلین مسببون ان العلم فعل اجمالی، این از اون جاهاییست که اینا هر دوشون مسبب از یه امر خارجیه. یعنی اینی که الان شما توهم کردی، مثالش الان میخونی، اینی که شما توهم کردی که خیال کردی از این بابه این سبب اونه اون سبب اینه، اتفاقا هر دو اینا در عرض هم مسبب از یه سومیه. یعنی از اون عرضی هاست، نه اینکه از اون طولیا باشه این سبب او اونم سبب این. ایشون میفرماد این حرف باطله، این برای اینکه هر دوی این دوتا اصلا، اصالت العموم این، اصالت العموم این، اینا هر دو مسببن از علم اجمالی به تخصیص احده ما. چون علم داریم یکی از این دوتا عام تخصیص خورده و کیفکان استصحابان متعارضان علی قسمه، این دیگه میمونه فردا. عنایت بکنیم مثالشو بدنیم فردا، رفقا بیان، چون این هفته یه روز تعطیل بوده، فردا به جاش باید بخونیم. خب عنایت بفرمید مثالشو بزنید. آقای فاضل نراقی یک مثالی زدن، ایشون مثالش هم مخاصم انوجیه، در اینجا آمدن گفتن این سبب از اونه اون سبب از اونه. مثالش اول عنایت بکنی، یه مثال مخاصم انوج بدنیم که همیشه این مثال ما زدیم. یه دلیل به دست ما رسیده، اکرم العلماء. خب العلماء میدونید جمع محلا بلام، افاده عموم میکنه. اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی همه علما رو احترام کن. میخواد شاعر باشن، میخواد شاعر نباشن. این یک مثال. بعد یه دلیل دیگه میاد، لا تکرم الشعرا، هیچ شاعری رو احترام نکن. خب باید از شعرا، جمع محلا بلام، افاده عموم میکنه، یعنی هیچ شاعری رو احترام نکن. میخواد عالم باشه، میخواد نباشه. خوب عنایت کنی، عام خاص منوج همیشه دو تا دلیلی رو میگن که دو تا ماده افتراق داره، که دو تا ماده افتراقا با هم نزاع ندارن، در اون ماده اجتماع نزاع دارن. پس دلیل اولی چی بود؟ اکرم العلماء. العلماء یعنی کل علماء، همه علماء واجب الاحترامن، شاعر باشن یا نباشن. از اون ور دلیل آمده، لا تکرم الشعرا، همه شعرا محرم الاکرامن، اما از این که عالم باشن یا عوام باشن. شاعر عوام ما خیلی داریم، شاعر خوبی هم ولی عوامه. خب اون میگه علما احترام دارن، اما از این که شاعر باشن یا نباشن، این میگه شعرا احترام ندارن، اما از این که عالم باشن یا نباشن. در دو جایی با هم دعوا ندارن. یه جاش کجاست؟ عالم غیر شاعر، عالم غیر شاعر، اکرم العلماء میگه اکرامشون، اونم هیچی نمیگه. بله غیر شاعر دیگه، شاعر غیر عالم، اون میگه اکرامش حرام، اینم هیچی نمیگه چون غیر عالمه. پس ببینید دو تا ماده افتراق داره که در این دو تا همه عام خاص اینجوریه. تو روایات هم ما داریم، ان شاء الله تو تعادل و تراجی بعدها میخونیم. غلط تو روایات ما داریم که نسبت دو تا دلیل گاهی تباینه، گاهی عام خاص مطلقه، گاهی عام خاص منوجه. فعلا ما با عام خاص منوجش کار داریم. قانون عام خاص منوج اینه، دو تا دلیل با هم تعارض میکنن ولی دو ماده افتراق دارن که در اون ماده های افتراق با هم نزاعی ندارن. نزاعشون در اون ماده اجتماعه. عالم غیر شاعر، خب اکرم العلماء میگه اکرامش کن دیگه، از علماست اکرامش کن، اونم که هیچی نمیگه چون غیر شاعره. اون یکی میگه لا تکرم الشعرا، شعرا رو احترام نکن، چه عالم چه غیر عالم. پس ما اگه یک شاعره غیر عالم داشتیم، لا تکرم الشعرا میگه اکرامش نکن، اینم هیچی نمیگه چون فرضی نیست که عالم نی. نزاع کجاست؟ عالم شاعر. چون که عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، و چون که شاعره لا تکرم الشعرا میگه اکرامش حرامه. عنایت کردین؟ اینو بهش میگن عام خاص منوج، که در ماده اجتماع، ماده اجتماع کدومه؟ هم عالمه هم شاعره. به اعتبار اینکه عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، به اعتبار اینکه شاعره اون دلیل میگه اکرامش حرامه. خب آقای فاضل نراقی این عامین منوج همین بود، این عام خاص منوج رو ذکر کرده و آمده گفته این سبب است برای او، اونم سبب برای اینه. ببینید آقا علی، خود ایشون هم گفتن ما علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا عام ها تخصیص خورده. حالا نمیدونیم العلماء تخصیص خورده، یعنی اکرم العلماء تخصیص خورده، یعنی علمای غیر شاعر، یا نه از شعرا تخصیص خورده، شعرا اکرامشون حرامه، شعرای غیر عالم. حالا ما نمیدونیم، علم اجمالی داریم. عبارت ایشون هم این بود دیگه، ما الان علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا عامها با هم تخصیص خوردن، یکی از این دوتا. منتها من نمیدانم او وقت آقای نراقی چی میگه. میگه ما استصحاب میکنیم عدم تخصیص این را، استصحاب میکنیم، میگیم اکرم العلماء عمومش تخصیص نخورده، این سبب میشه برای چی؟ سبب میشه برای این که اکرام شعرا ولو عالما باشه شک بکنه انسان. از اون طرف نمیدونیم لا تکرم شعرا عمومش تخصیص خورده یا نه. خلاصه ببینید آقا اگه من شک بکنم این العلماء تخصیص خورده یا نه، نتیجهش چیه؟ شک میکنم که عالم شاعر اکرامش واجبه یا نه، چون شک دارم تخصیص خورده. حالا که شک دارم تخصیص خورده، نتیجهش اینه که نمیدانم عالم شاعر اکرامش واجبه یا نه، چون اگه تخصیص نخورده باشه عالم شاعرم اکرامش واجبه، اگه تخصیص خورده باشه عالم شاعر اکرامش واجب نی. من الان نمیدانم عالم شاعر این العلماء تخصیص خورده یا نه، نتیجهش چیه؟ حالا که نمیدانم، نمیدونم عالم شاعر اکرامش واجبه یا نه، اون یکی هم همینجور. نمیدانم از شعرا تخصیص خورده یا نه، نتیجهش چیه؟ اگه تخصیص خورده باشه شاعر عالم اکرامش واجبه، اگه تخصیص نخورده باشه واجب نی. و حالا من نمیدونم ایشون چیکار میکنه. میگه اصاله آقای نراقی، اصالت و عدم تخصیص کل منهما، از عدم تخصیص در این جاری کن، بعد این سبب میشه برای این که اون اکرامش واجبه. از عدم تخصیص هم در او جاری کن، او سبب میشه برای این که این اکرامش حرامه. پس نتیجتا استصحاب میکنه ای رو برای او، یعنی این سبب عدم اکرام او میشه، اون سبب وجوب اکرام این میشه، این سبب او، او سبب این. ایشون میگه هم چی دینی؟ اینجا اگر ما شک داریم اینا در عرض هم مسبب از اون علم اجمالی هست، اون علم اجمالی باعث شده که من شک بکنم اکرام عالم شاعر واجبه یا نه، یا شک بکنم عالم شاعر اکرامش حرامه یا نه. پس این اونجایی نیستش که کل منهما سبب دیگری شده باشن، بلکه هر دو در عرض هم مسبب از یه سبب میان. انشالله فردا.